درود بر شما هموطنان گرامی و بینندگان محترم هر جای دنیا که هستید. مشیری هستم، امروز برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز 25 از ماه مارس، بله، روزهای چهارشنبه، قریب یک ساعت خدمت شما هستیم. اجازه بفرمایید یک غزل سعدی بخوانیم. بدین صفت که در آفاق سیت شعر تو رفت، نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست. بله، این فرماید: خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. مطربان رفتند و صوفی در سماع، عشق را آغاز هست انجام نیست. کام هر جوینده ای را آخری است، عارفان را انتهای کام نیست. از هزاران در یکی گیرد سماع، زن که هر کس محرم پیغام نیست. یا زمینه که در سماع میستن در واقع در یک نفر در یک نفر رابطه برقرار میکنه. مولوی فرمود از هزاران تن یکیشان صوفیند، ما بقی در سایه او میزیند. از هزاران در یکی گیرد سماع، زن که هر کس محرم پیغام نیست. آشنایان ره بدین معنی برند، در سرای خاص بار عام نیست. تا نسوزد بر نیاید بوی عود، پخته داند این سخن با خام نیست. هر کسی را نام معشوقی که هست میبرد، معشوق ما را نام نیست. مستی از من پرس و شور عاشقی، من کجا داند که درد آشام نیست. باد صبح و خاک شیراز آتشیست، هر که را در بی گرفت آرام نیست. خواب بی هنگامت از ره می برد، ورنه بانگ صبح بی هنگام نیست. سعدیا چون بت شکستی خود مباش، خودپرستی کمتر از اسنام نیست. یعنی خودپرستی از بت‌پرستی هم بدتر است. خب همونطور که می دانید اخبار در همه جا صحبت از این داستان ویروس هست و یک امر غریبی شنیدم از دوست گرامی آقای بدیعی که یک عده‌ای پاشن رفتن اصفهان، گویا از اروپا رفتن، به اینها ویزا دادن و با همه تشکیلاتشون رفتن در اصفهان کمک بکنن، یا نمیدونم چادرهای صحرایی درست کنن یا نه هرچه، و اینها رو بلافاصله بیرون کردن که اینها ممکن است جاسوس باشه. در آمریکا دو هفته پیش قریب 4 تا 5 هزار بود، امروز از 50 هزار گذشته و یک تناقض عجیبی هست از اون چه به گوش مردم میرسه. یعنی دانشمندان یه چیز میگوین، کاخ سفید یه چیز دیگه، و یکی از غرایب اخبار که من امروز شنیدم، یعنی در تی نگاه کردم، فرصت هم نکردم مقاله رو تا آخر بخونم، این که در رژیم گذشته آمریکا یک در واقع تشکیلاتی درست شده بود با ادوایزرها و اینها در همین ارتباط برای جلوگیری از اپیدمی ویروس، این آفیس رو بستند. یعنی این رژیم جدید آمریکا رو بسته، چون اعتقاد زیادی البته به علم اینها ندارد، چون علم مهم نیست. بله، باید ببینیم فاکس نیوز چی میگه. و تناقضاتی که هست به کل سر صدای مردم رو در آورده، این فرمانداران شاکی شدن و گویا دانشمندان دیگه میخوان مثل این که یا اخراج بشن، نمیدونم، یعنی چیز مبهمی شنیدم. به هر حال خیلی خیلی بد هست، معلوم نیست به کجا برسد. داشتم فکر میکردم به این موضوع، حالا ممکن است که این دستاز باشد یا نباشد، کلن بیرون از این قضیه آدم ها، ما آدم های دوپا اونچنان دوچار غرور شدیم که شروع کردیم به تخریب این زمین. هزار شرط لطیف با هم جمع شده تا این زمین به این حالتی که هست هست، با این فاصله از خورشید، با این نمیدونم هواش، با تولید اکسیژن و چیزهای دیگه که لازم حیاته، و ما حمله کردیم به این زمین و روز به روز هم بدتر شدیم. کشیدن زغال ها از زمین و دود کردنش در هوا و نفت و نمیدونم تخریب محیط زیست و کشتن حیوانات و اینها، این طبیعت هم یک گوشه چشمی نشان میدهد از قوت و قدرت خودش، و این انسان متکبر خودخواه اونچنان خاضع میشود که دچار وحشت میشه. واقعا مردم ترسیدن. یک ویروس هست که زیر میکروسکوپ هم دیده نمیشه. بله، این بایستی که احترام بیشتر باشد برای محیط زیست، بایستی قدر جهان بیشتر دانسته شود. خوشبختانه نسل امروز بهتر از نسل دیروز هست، یعنی در واقع جوانان امروز اینها بیشتر گرایش دارن به حفظ محیط زیست و احترام به محیط زیست. زمانی که بنده اومدم در این لس آنجلس 1983 84 بیشتر از 10-12 تا اسلحه فروشی بود در این ولی، اصطلاحا سان فرناندو ولی، و امروز بیشتر از یکی دوتا نیست. نسل جدید داره گریزان میشه از تفنگ و اینجور غذای دستایل آدم کشی و اینها، گرچه تفنگ هرگز از زندگی آمریکایی بیرون نمیره، چون برای آمریکایی همیشه یه راه حل به تفنگ منحد میشه. تو تمثیلات روزمره، سخن روزمره، این چیزی از گان هست، و چون سخن از گان شد عرض میکنم که اونچنان تفنگ ها رو خریدن که تفنگی پیدا نمیشه دیگه امروز. یعنی شما خسته بخری میگن 6-7 هفته دیگه شاید، از ترس اینکه اگر که دنیا به هم ریخت و گرسنگی و قحطی شد و خواستن حمله بکنن به منازل برای بیرون کشیدن غذا یا چیز دیگه، نمیتونن خودشون دفاع کنن. عرض میکنم خدمت شما که روز جمعه با آقای بدیع دوست گرامی، چون گزارش مفصلی داشتن ایشون در باب همین داستان ویروس در ایران، صحبت میکنیم. بله، ما بعد از این که این داستان کشتن رجال رو چیز کردیم، تنی چند خواستن ما راجع به هویدا صحبت کنیم. هویدای بیچاره، واقعا بیچاره، باشه امروز صحبت میکنیم. اما پیش از این که وارد بشیم به بحث هویدا، امیر جان اگر قطع شدیم این باتری داره چشمک میزنه اینجا، من در میارم که مستقیم از اسکایپ صحبت کنیم، چون این مثل که باتریش داره تمام میشه، یا بهتره همین الان این کارو بکنم که
من نخواهی من صدای من میاد. بله، بسیار بس نیاز نداریم. هویدای بیچاره بدفرجام 13 سال نخست وزیر، از زمان کوروش کبیر که حتما کار به وزارت بوده، حال و اطلاعات اون وقت در این نیز وزیر کی بود، اما میدانیم در روزگار ساسانی حتما بود، در روزگار شد. در این 2500 سال اخیر تاریخ دولت هیچ کس 13 سال صدارت نکرد. رکورد دست مرحوم هویداست. حالا چرا؟ ما باید ببینیم که آقا چرا در روزگار مشروطه به این سو خیلی سریع وزرا عوض می شدن، نخست وزیران استیضاح می شدن و مجلس اونها رو بیرون می کرد و وزیر دیگر میگیره، ولی ایشون ماشاءالله نشسته بود به تخت، ممکن تا عالم نخست وزیر بود. من دلیلش خدمت شما عرض خواهم کرد. وظیفه من است که این حقایق رو شما، چون من حقیقت نمیشنوم، خیلی خیلی کم من حقیقت میشنوم، به خصوص در تلویزیون ها، حالا در نوشتارها و از این چیزا هست، در این آقای هویداست دارن نشون میدن. اجازه بدید برگردیم به منصور، حسن علی منصور، دوست هویدا. بد نیست که ایشون رو بشناسید. پس از رفتن او هست که آقای هویدا رو چیز کردن، نخست وزیر کردن. ما هرچی آمدیم به جلو، به خصوص بعد از اون داستان کودتا، گرایش دربار این بود که قدرت مطلق رو به دست بگیره. نخست وزیرهای روزگار مشروطه زیر این بار نمی رفتن. احمد قوام سلطنه، دکتر محمد مصدق، فروغی، اینها وفاداران به قانون اساسی بودند. اینا سیاستمداران بزرگ مملکت ما بودند که خطر استبداد رو برای مملکت بسیار بسیار خطرناک می‌دانستند، در واقع وجود استبداد رو. و دربار همش در این نقشه بود که چگونه به طور کلی قانون اساسی رو به دور بندازه و قدرت مطلقه کنه. این مسیر رو طی می‌کرد، در این راه می‌رفت. و با هویدا محقق کرد این کار رو. حالا من میرسم به هویدا. منصور آخرین نخست وزیری است که یه ابهت نخست وزیری داشت، کارآمد بود، تحصیل کرده بود، اینا اینجا ببینید بسیار فعال بود. منصور در واقع از در واقع فرزند، عرض کنم که منصور الملک بود، علی منصور، علی منصور، ولی این قاتلش نشون میده. علی منصور نخست وزیر بود، عرض شود که در زمان رضا شاه، و این فرزند او هست و بعد زاده تهران هست، سال در واقع 1923 حسن علی منصور به دنیا آمد و مدرسه فیروز بهرام رفت، دانشگاه تهران رفت، حقوق سیاسی تحصیل کرد و وقت بیرون اومد بسیار فعال بود، بسیار فعال بود و حزب ایران نوین رو ایشون پایه‌گذاری کرد و درخشان بود، چهره سیاسی خیلی خوبی بود، مجلس وارد شد، کانون مترقیان ایران رو بنیاد کرد که آقای هویدا هم در اونجا بود. و منصور رفته رفته جذب نظر کرد و بعد از رفتن علم از نخست وزیری، ایشون نخست وزیر شد. نخست وزیر شد، خیلی برنامه ها داشت بیچاره، اما به جایی نرسید. در همون روزگار انقلاب سفید بود و یک سال از اون نگذشته بود که منصور کشته شد. ایشون یک مطلبی رو به گردن ایشون انداختن که باعث قتلش شد. از کارهای مشهوری که حسن علی منصور کرد و هنوز تاریخ ها هست، یکی گران کردن بنزین بود از 5 ریال به 10 ریال که راننده ها همه اینها چیز کردن، اعتصاب کردن و غیره، که عقب نشینی کرده بودن. و کاپیتولاسیون هست، حق قضاوت کنسولی. علم زیر این بار نرفت، ولی بیچاره گذاشتن گردن این آقا و این رو به اونا قانون در آورد، کاپیتولاسیون، کپچولیشن. در تاریخ ما کاپیتولاسیون تحمیل کرده بودن سمسام سلطنه، بختیاری این رو لغو کرد. حالا داستان اونم خودش خیلی مفصل هست و بسیاری چیز قراردادهای استعماری رو این مرد بختیاری دلیر قرارداد کرد، طوری که احمدشاه دچار وحشت شد و سمسام سلطنه رو برداشتن از کار. اما این کار کرد دوباره در زمان ایشون کاپیتولاسیون آوردن. کاپیتولاسیون یعنی این که اگر فرض کنید که یه خارجی، حالا بس که با خودم دولت میبندید، این با دولت آمریکا بسن، یک آمریکایی اگه ایرانی رو کشت، مثل جان وین هفتیرش در آورد، دو نفر کشت، یه فوتی هم کرد زد به کمرش، تشکیلات قضایی ایران بعد عقب نشینی کنن، پاسپورت میگن آقا دستو در نکنه بفرمایید، و برود در سفارت خودش اونجا محاکمه بشه. این بسیار بسیار ننگین بوده، گردن این مرد لایق انداختن که کار انجام بده و انجام داد. و اندکی بعد یکی از این فدایان اسلام 17 ساله به نام محمد بخارایی، زمانی که حسن علی منصور اما عکس شنگ داشت پیاده می شد روبروی مجلس که گزارش وضعیت سالانه بدهد مجلس شورا، سه تیر منصور شلی کرد، منصور رو بردن به بیمارستان، 5 روز زنده بود و ایشون در واقع فوت شد. بعد از کشته شدن منصور، بله بعد از کشته شدن منصور که خیلی عکس العمل فوق العاده داشت در ایران، یه جسد ایشون بردن در همون نزدیک مقبره رضا شاه، اونجا به خاک سپردن با یک مرمر سیاه و یک آتشی فروزان، هم فکر میکنم که ایده رو از کندی گرفتن، اونجا مشتعل کردن، آخوندها که آمدن زدن خراب کردن اینا، بمانند اینا همه چیز رو خراب کردن. بعدش میگه هر سبت که علم دست و پا افتاد که قصد وزیر پیدا کند. یه داستان جالبی اتفاق افتاد قبل از اینکه آقای هویدا رو انتخاب کنند که من بیوگرافیشم به طور مختصر خواهم گفت. یکی از دوستان علم که مرد فاضلی بوده که من نامش رو فراموش کردم، چون شاید 20 چند سالیست که من این مطلب رو خوندم، اینا زنگ میزنه به این آقا که شما بیا، میخوام من ذکر خیر کردم، علازت میخوام شما رو ببینم برای نخست وزیر. این آقا میاد و علم رو میبینه، علم خوشحال میشه، خیلی دوستش که نخست وزیر، خیلی دوستش که نخست وزیر بشه اینا. اون آقا هم آدم خیلی جالبی بوده، آدم هم فاضلی بوده، هم وطن دوست بوده اینا. گفته علازت منتظر هستن که سر ساعت شما به خدمت شد. رفتیم تعظیم و تکریم میکردم، من از یادداشت خودش دیدم اون شخص. ایشون پرسیدن که خب بگید که وضع مملکت چگونه است. عرض کردم علی حضرت از یک کمی باب عدالت اندکی ما مشکل داریم. ایشون گفتن که یعنی ما عادل نیستیم. گفتم نه خیر، من چنین عرضی نکردم، شما ما در اجرای عدالت اندکی مسامحه میشه اینا. گوشون بلند شد و رفتن روبروی پنجره، پوششون کردن به من. معمولا عادت پادشاه سابق ایران این بود که وقتی خوشش نمیومد یک کسی صحبت میکرد، میرفت چیز میکرد، بارها من خوندم که برو بیرون، یعنی من اصلا نمیخوام گیبش کردم، معنیش این بوده. گفت من وقتی عادت رو دیدم یک مرتبه زد به سرم یک بیت سعدی خواندم. گفتم بله قربان حضرت، سعدی هم میفرماید که به نوبتن ملوک اندرین سپنج سرای، کنون که نوبت توست این ملک به عدل گرا. خب خدا شانس پیش یاری کرده که بیت دوم نخوند. یه چه حاجت چه حکمت هست، چه حاجت به گرز مفرقو، چه دولت هست، چه حاجت به تیغ جوشن خود. گفت که پرسیدن که سپنج یعنی چی؟ گفت سپنج یعنی دنیای آریتی، یعنی کارم سرای آریت، مثل این میاد اون میره، این میاد اون میره اینا. گفت که برگشتن و با خشمی از در رفتن بیرون، برم تنها موندم برگشتم. علم منتظر بود با هیجان که ببینه چی شد داستان ما. گفت چی شد؟ گفتم که بله. گفت چه گفتی تو؟ گفت اینو. گفت رفت اونجا این حرفا رو زدی؟ گفتم خب کی تشریف میبردی شهرستان، یعنی برو دنبال کارت، این کاری که تو کردی رفتی سعدی خوندی برام. باری بعد این آقای هویدا از بیشتبت که اجداد نجیب و شریفی داشته، این آقای هویدا عرض می کنم که 1919 به دنیا آمده، در سال 1979 کشته شد. هویدا رو به یک وضع بدی کشتند، بله فرزند عین الملک بوده است. بله اینا از نوجوان روزگار قاجار بودن و مادر افسرالملوک از شاهزادهای قاجاری و وقتی که این هویدا به دنیا میاد و اینها خانواده میروند به بیروت. در اونجا هویدا که دست چپ هست، بله اون هویداست مرتب منظم در خدمت پدر و مادر. در اونجا هویدا وارد یک مدرسه فرانسوی میشه، همون مدرسه ای که دکتر بختیار رفت و سپهبد بختیار، سپهبد تیمور بختیار هم همونجا رفت و در اونجا فرانسه رو خوب یاد گرفت. خیلی علاقه داشت به آثار بزرگان مثل آندره ژید به خصوص خیلی دوست داشت و سایر نویسندگان و شیفته این شد که برود هویدا به فرانسه و در اونجا تحصیلات عالی بکنند. اما دبیرستان رو تمام نکرده بود، تمام نکرده بود، فرانسویان دولت فرانسه بهشون نداد پذیرش که بیاد اونجا و فرانسه بره. تصمیم گرفت برود به انگلیس. در انگلیس هم توفیقی نیافت، رفت انگلیس که دبیرستانش رو تموم بکنه. بالاخره دبیرستان رو تموم میکنه، برمیگرده به بلژیک. در دانشگاهی در بلژیک امیر عباس هویدا در واقع لیسانس خودش رو در زمینه حقوق میخواند و به ایران میاد. مشهور است که هویدا به زبانهای مختلفی سخن میگفت، یعنی با شاه که ما دیده بودیم فرانسه صحبت میکرد، انگلیسیش میگن خیلی خوب بود، آلمانی بلد بود، حتی زبان عربی وارد بود. خب مثل که استعداد زبانش خیلی خوب بوده. وقتی میاد ایران عرض کنم که با این که میتوانسته پارتی بازی کنه و سربازی نده، میره سربازی، عکسش هست با سربازی که با شاه ایران داره دست میده و اینها. و بعد از سربازی که میاد بیرون خیلی دلش میخواد که وارد وزارت امور خارجه بشه، در واقع در تیم منصور هم که بود. وقتی که منصور چیز رو باز کرد، این احزابی گفتن درست کرد، گرایشش به این بود که دولتی بشه، در حالی که منصور و دوستانش از تهران وکیل شدن، منصور دوم شد، دکتر ریاضی اول شد، اما هیچ این علاقه نداشت که دخالت بگیری بره مجلس ملی، دوست داشت که وارد تشکیلات اجرایی مملکت بشه آقای امیر عباس هویدا. بله و خیلی جا به جا شده تا به نخست وزیری برسه، شغل خیلی مهمی هم نداشته. توی این وزارت خارجه گاهی میفرستادنش با زین العابدین رهنما در فرانسه، اونجا میمون تو سفارت. بعدش مدتی با عبدالله انتظام در آلمان، انتظام خیلی کمک کرد، یکی از شریفترین و بزرگوارترین آدم های سیاسی ما که پادشاه ایران در زمانی که میخواست کشور رو ترک کنه، قبل از این که روزگار ترکش برسه، آدم هایی که آورد و مصر شد و اصرار کرد که آقا شما بیان نخست وزیری قبول کن، انتظام گفت از من گذشته. یعنی شهرتش به حدی بود در شرافت که بایی که ملی بود انتظام، ولی خیلی بهش اعتماد داشتن، همه شاه هم بهش خیلی اعتماد داشت. باری انتظام ایشون رو به شهرت رسوند در واقع، و هر جا که میرفت و شغل مهمی میگرفت هویدا هم میبرد. هویدا مدتی معاون نخست وزیر بود در روزگار منصور، در یک آفیسی هم قبل از اینکه درست قبل از اینکه دکتر مصدق برسه برای تبلیغات ایرانی و اینها یه آفیسی باز کرده بودن با دولت‌های خارج اینها، این آقای هویدا هم اونجا مشغول به کار بود. خلاصش این که عمدتاً در این وزارت امور خارجه و اینها بود تا اینکه دوباره با کمک انتظام ایشان وارد شرکت ملی نفت ایران شدن. دو نکته یادم رفت. در موضوع منصور. یکی این که با جناح بودن، یعنی که از خانواده امامی، فریده امامی همسر مرحوم منصور بود، لیلا ازدواج کرد با هویدا که البته به طلاق انجامی. این نکته بود. نکته دیگر این که وقتی موزه کاپیتولیسم، من این کاپیتولیسم به خاطر این آوردم چطور یادم رفت نمیدونم، خمینی سر و صدای بسیار کرد و معترض شد که این چه داستانی است، یک آشپز آمریکایی میتواند یه سرلشکر ایرانی رو بکشه، محاکمه نشه اینا، و ایستادگی کرد، برانگیخت مردم رو که آقا این چه داستانی است و اینا، و تبعیدش به ترکیه بر سر همین داستان کاپیتولیسیون شد. در روزگار منصور که گرفتن آوردنش و فرستادنش ترکیه. بله، این نکته خیلی مهمی بود که بعد از همین جریان تصویب کاپیتولیسیون خمینی کرد و داستانش. بگذاریم. هویدا وارد تشکیلات نفت شد و سعی کرد که وضعیت کارگرها سر و سامانی بده و فعالیت خیلی زیاد کرد اونجا آقای امیر عباس هویدا، تا اینکه این داستان کشته شدن منصور شد و موضوع نخست وزیری. به هر حال خواستن که هویدا بیاد و پادشاهشون رو ببینه. پادشاه قبلا هویدا رو هم دیده بود. یه عکسی هست که شاه ایران داره دست میده با هویدا، در حالی که هویدا لباس افسری تنشه، رفته سربازی، حالا در چه موضعی بوده من نمیدونم. هویدا مطلقا و ابدا فاسد نبود، یعنی فاسد پولی نبود، در یک فقری زندگی میکرد، فقر که زندگی معمولی یه پیکان داشت، خودش هم سوار میشد، در حالی که نخست وزیری حتما اتومبیل خوب داشت، من یادم میاد برم ریاست مثلا شهربانی تحویل، ماشین کادیلاک، ماشین بنز ولی بیچاره همون چیزش سوار میشد. مرد روشن فکری بود، میگوین دوستی داشته است با صادق هدایت و با صادق چوبک، جلال آل احمد، که البته آل احمد یک کمی چیز بود نسبت به بدبین بود به هویدا و اینا، اما با اینا دوستی داشت، اهل کتاب بود، مرد روشنفکری به حساب می اومد، به خصوص زبانهای مختلفی هم صحبت میکرد، دلش به این دنیا خوش بود که شب کتاب بخونه، خودش و مادرش با یک جا زندگی میکرد و هیچ گونه فساد مالی نتوانستن به این هویدا بیچاره منتسب بکنن و همون حقوقی که میگرفت زندگی میکرد. باری آوردندش پیش شاه، میره پیش شاه میگه ما میخوام شما شاه بشید. اینجا یک کلمه ای از بسیار هولناکه، میخوام شما برن. آقا میخوام بگم من بلد نیستم. اعلیحضرت فرمودن من خودم یادت میدم نخست وزیر. یعنی در واقع اون چه دربار میخواست از اینکه مزاحمی نداشته باشه و نخست وزیر قدرتمندی نباشه، همش در این عبارت منعکس هست که من خودم یادت میدم. از اون لحظه که من خودم یادت میدم، این هویدای بیچاره در واقع هیچ کاره ملک وجود خودش بود، هیچ کاره، اصلا نمیدانست در مملکت چه میگذره. یک پیپی داشت بیچاره میزد اینجا. حالا یه چیز خنده‌دارم بگم، یک روزی ما یک جلسه داشتیم، یک جوانی آمد خیلی هم مهربان بود، گفت آقا من یک گیفتی برای شما دارم. گفتن گیفت چیه؟ گفت پیپ هویدا. گفتن پیپ هویدا؟ گفت بله. گفتن پیپ هویدا جیب چکام شما چکام کن؟ گفت که من در دبستان بودم، ادا همه رو خوب در میومدم و هویدا رو خیلی خوب تقلید میکردم. وقتی اومد مدیر مدرسه گفت این بچه خیلی ادای شما رو خوب در میاره و اینا، اجازه میدین؟ گفت خوشحال شد. گفت بله اینا. گفت بیا. گفت ایشون هم عصا رو میخواد هم پیپ شما رو میخواد. این داستانی که ایشون گفت. گفت من گرفتم و اجرا کردم، وقتی تمام شد عصا رو گرفت، ولی دیگه پیپ من گذاشتم دهنم، پیپ نگرفت، پیپ اوورد. خلاصه مطلب گفتیم خب این چیز تاریخیست بعد نیست، نگاه کنیم چه. بعد بو کردیم دیدیم که این دوستان انقدر در این چیزهای دیگه کشیدن که دیگه زهبار قول گلپایگونی ها زغرش دیگه رفته بود. خلاصه اینم داستان پیپه ایشون. باری پیپی داشت و گل ارکیده‌ای و آپارتمانی و پیکانی و آفیس نخست وزیری. هرگز به این مرد مأموریتی داده نشد. شما ندید که بگن هویدا نخست وزیر ایران با فلان کشور مثلا معاهده چنین و اینا، تمامش دست شخص اعلیحضرت بود و اون چیزی که ایشون میخواد به دست آورده بود، یعنی که ظاهر قضیه بگیم ما دموکراسی داریم، ولی هویدا گمنام ترین نخست وزیر بود. حالا بگذاریم کتاب اینجا نشتن. مدت 13 سال به طور پراکنده ما اینجا اونجا میشنویم از علم. مثلا میگوید ما رفتیم فرودگاه دیدیم آقای آموزگار تو صفه. آموزگار از اون شخصیت های تراز اول بود. آموزگار طوری که شاه هم بهش بگفت جناب رئیس، جناب رئیس عقاب اوپک. و وقتی آموزگار وارد میشد به مجمع اوپک همه جلو پاش بلند میشدن، ریاست میشه با او بود. این آقای آموزگار تو خط، آقای هویدا که نخست خب کارمند ایشون بود، آقا ایشون نخست وزیر مملکت بود. مثلا گفت که آقا اغور بخیر کجا میری شما؟ گفت اعلیحضرت دستور دادم یک چیزی برم، یک مأموریتی دارم از طرف اعلیحضرت. یعنی بیچاره این هویدا بشم نمیگفتن، هیچی نمیدونست از چه چیزی. این که در دادگاهش که بالا من نمیدونم راست میگو. و باز علم می نویسد که ما رفتیم پاکستان، اونجا اردشیر زاهدی هم بود، اردشیر مأمور بود هر جا هویدا رو می بینه چند فحش چارباداری نثارش کن. گفت هویدا دیدم لرزان اینا اومد، گفت این آقا چون مردم به من فوش زن و بچه داده. علم میگه من بهش گفتم تو نخست وزیری باسی میخوابونی و چوبش میزد. مقصود این که این آقا در روزگاری که بود کارش به همین کتابخانی میگذشت و تو مراسم شرکت کنه، هر جا جشنی بود که جشن زیاد میگرفت پادشاه سابق، این میامد و میستاد و متنی میگفت و هر شبت که داستانی میگفت و اینا، و مطلقا کسی اینو به حساب نمی آورد. این داستان هایی هم که توفیق توی روز می نوشت و ایشونو مسخره می کرد، چون در واقع هدف اصلیش دربار بود، منتها جرأت نمی کردن ایشونو آدر دست کرده بودن برای چوب و داستان های کنچنانی و کاریکاتور و این بند و بساط ها. و روزگار میگذرون. حالا گناه بزرگ هویدا چه چیزیست که من عرض کردم؟ ایشون نخست وزیر ایران بود، بله رئیس قوه مجریه. آقا میبایستی میدم، من فکر کنم این باعث سقوط چیزم شد به نوعی، این آقا باعث سقوط اون دولتم شد. یک بار آقا این همه توهین به تو میشه استعفا کن، یک بار برو پیش شاه بگو آقا اینجوری مملکت نمیشه اداره بشه، ما قانون رو رعایت نمی کنیم، قانون اساسی این چنین، قانون اساسی چی شد اینا. و میگو من هیچ کاری بودم، حرفش مسموع نبود به خاطری که خب مردم نبودی استعفا بده، ما نخست وزیر داریم 3 ماه بوده، سه زیادیم کودتا کرد، رضا شاه رو آورد و در واقع راه رو صاف کرد، بدون سدزیا محال بود اون کودتا صورت بگیره. و سه ماه بعد بیرونش کردن، احمدشاه نمیش اخراجش کردن. ما نخست وزیر داریم 3 روز بوده، مثل ماجرای سیتیر و عمر قوام. شما چسبیدی به صندلی و همینطور داره قانون زیر پا میده. هیچ عین خیالش نبود، دلش خوش بود که شغل داره، آره با این نویسنده و اون نویسنده تماس بگیره. و بعض خواننده هم دوست بود، میرفت منزلش رو مثل به خانم هایده دوست بود و اینا. و اردشیر مأمور بود که هر جایشونه میبینه چند توش چاربادری نثارش بکنه و اینا، ولی چون هوشار میخورد و نخست وزیر بود. این است که ایشون ضمن این که آدم خوبی بوده، آدم بی آزاری بوده، فسادم نداشته، گناه بزرگ برگردنش این هست که میدید جلو چشمش میدید چی میگذره و دیگه از قانون اساسی و مشروطه دیگه بالکل خبر در زمان ایشون محقق شد. 100% قانون اساسی رو کنار گذاشتن و تعطیل مشروطه در زمان امیر عباس هویدا شد و بدون این که به غیرت این آقا بر بخوره. این بزرگترین گناهش این بوده، بزرگترین گناهش این بوده. و در تمام این سوالات ما میدیم گاهی ظاهر میشه در این مدرسه نمیدونم کسی وفات پیدا کرده بود، این آقا میرفت اساسنون میرفت و میومد و اینها و کتابش میخوند و خوش بود با این داستان و در واقع منشأ هیچ اثری نشد این آقا، چون اختیاری در دستش نبود بیچاره. میچه مثلا یهو سورپرایز میشد که ایران مثلا 10 بیلیون دلار سفارش اسلحه داده. آقای نخست وزیر هیچ اطلاعی نداشت، چون در جریانش قرار نمیذاشتن، مدر مشاوره قرار نمیدادن، کسی نبود که هویدا بهش در واقع مشاوره ای بدهد. در تمام این سالها که بود و به همین دلیل هم 13 سال بود، بله، رکورد نخست وزیری تاریخ ایران با این شخص 13 سال تمام نخست وزیر بوده. نگاه کنید بیشتر از 45 کابینه از زمان مشروط بعد عوض شده، بیشتر از 45 تاست، شاید 47 تا باشه، ولی این مرد می رفت و می آمد و هیچ کس هم ایشون رو چیزی نمی کرد. یک کلیشه هم حالا رایج توی فضای مجازی که من از اون زمانی که اومدم پول خودکار تقریبا نبود، مثلا پول و اقتصاد و این حرفا که دست ایشون نبود، قیمت برای قیمت نفت و موضوع نفت و صحبت مورد اوپک و اینا اصلا به این مربوط نبود. این یک آدمی بود اونجا سوری، من یک مقاله سیاسی، یک سخن سیاسی، یک چیزی ازشون، با این که آدم بسیار دستش تو ادبیات بوده چیزی هم یادگار نوشتاری نداره. ما بریم نگاه کنیم ببینیم ما خط و ربطش چگونه بوده، میزان فضلش چقدر بوده، چه میکرده. اما در این 13 سال که دیگه ایران به اوج خودش رسید از نظر اقتصاد و پول نفت چندین برابر شد، تولید نفت به منتها درجه 6 میلیون این بشکه نفت رسید و این همه بقای سیاسی اینا، ایشون در این 13 سال ذره المثقالی در واقع نقش نداشت در امور مهم. و تا میرسیم، چون وقتم کم هست من کوتاه کنم، میرسیم به مقطع انقلاب. انقلاب که شد و شاه دیچیزه، دو نفر بودن که اساس سلطنت ایشون بودن، یکی نصیری بود به خاطر جریان کودتا وفادار، البته آدم بسیار بیسواد لاتی بود نصیری، یکی هم این آقای هویدا بود که 13 سال بیان نشسته بود و سنگر گرفته بود، مانع شده بود از این که یک نخست وزیر دلیر کارآمدی بیاد و به جایی بشینه کاری انجام بده، یه هشداری بده. هیچ، اینها رو هر دو به زندان انداخت. یکی از اشتباهات بزرگ پادشاه همین بود، به زندان انداختن این بدبخت بود و اون نصیری بدبخت. نصیری رو ایشون فرستاده بودش به پاکستان و وقتی که اوزاش شروع شد تصمیم گرفت نصیری رو زندانی بکنه، عمل کردن که بیاد به مصر، اومد دستگیرش کردن زندان و این بیچاره رو البته مدتی وزیر دربارش کردن، بعد از علم گرفتن و به زندان انداختن و در زندان بود این آقا مدتی و کوشش های خیشان این و خود این که علا ازد اگر تشریف میبرید منم با خودتون ببرید، این آقا ما خالی بود مطلقا، هیچ وقتی ننهادن. و امیر عباس هویدا که البته اینم اضافه کنم خیلی مطالب هست، مطلقا وقت نیست، در سال 1960 ایشون جزء لوژ فروغی فراماسون شد. فراماسون شد و زمانی که نفت بود، علم و نصیری بسیار مقاله می نوشتن و حمله می کردن به این که این بهاییست و اینا. البته در باب پدرش مبهم نوشتن که مناسبتی با بهاییگری داشت، حالا یا سمپات بهایی بود یا بهایی بود، این مطلب هست. شما در کتابی که راجع به دست به این اشاره میشه، اما خود این آدم کاملا سکولاری بود، اصلا به دین اعتقادی نداشت، تا چه رسد که مثلا بره بود دینی بشه و اینها، نه باری. و با این آقا رو در زندان بود بیچاره بدبخت، تا اینکه شاه از مملکت رفت و آخونده آقا رو گرفتن و در زندان گفتن این دستای اینجوری داره میکنه و دستش تکون میده، داره پیغام میده به انگلیسا و این از این مزخرفات لاتائل. خیلی بهش توهین کردن، تحقیرش کردن، جلسه دادگاه براش گذاشتن. آمریکایی‌ها پایگاهاشون کجاست؟ میگه من نمیدونم. میگه تو نخست وزیر بود، تو نمیدونی. و بغل دست این دائم یک آخوند شدیدی از همین آقا بله داره میگه من نکشتم و دستور قتل هویدا رو خمینی میده. خلخالی میاد تلفن‌های زندانم قطع میکنه، دوندگی میکنن. فکر کنم آقای بنی صدر هم دستش در کار بود که ایشون رو نکشن و بازرگان در این باب. اما دیگه دستور حضرت امام بود. این در باب حضرت حجت الاسلام آدم کش، حضرت آیت الله آدم خور، حضرت نمیدونم بله عالی جناب نماینده خدا با لباس پیغمبری، اینا آدم خوردن آدم کشتن هم در واقع قدیده ایست. بله این هادی قفاری کذا و کذاست نشسته در تمام مدتی که این بیچاره رو خلخالی محاکمه. و چه محاکمه؟ 15-16 اتهام به این آقا بستن، خیانت به زمین، محارب با خدا اینها. و خب جلو جلو قطع صادر شده بود و جلسه آخر که مثلا رئیس دادگاه خلخالی شما تجسم بفرمایید، جان و مال مردم و شرف و حیثیت مردم اینا دست صادر خلخالی دیوانه. اینا بیچاره هویدا از اتاق اومد بیرون، من باشت زندان قصد. این هادی قفاری با هفتیر دو تا گلوله میزنه به گردن هویدا، میفته زمین. آخرین حرفی که میزنه بیچاره میگوید قرار نبود این گونه تمام بشه، قرار نبود این گونه تمام بشه. یه کسی میاد و یه گلوله دیگه میزنه به مرز این آقای هویدا و کشته میشه. اینم عرض کنم که پادشاه به این آقا میگه که بر شما هم بفرستم بلژیک، اونجا چیز باشی، سفیر کبیر باشی در بلژیک. نمیره بیرون و بعدن که بهش میگن نمیره، میگه من مادرم مریضه نمیره. بعدن که اصرار میکنن فرار کن بعد از رفتن شاه، میگه من که کاری نکردم که فرار کنم، من دزدی نکردم، من تصادی نداشتم که من فرار کنم. و فرار نکرد فرار نکرد و نشست تا ای که آمدن گرفتن. چون درجات آخوندشناسی دولتی ها خیلی پایین بود، به خصوص دربار، که ما راست چپ و سرکوب کردیم، 3000 تاش الان در زندانه و میلیون هم که سرکوب کردیم، الان ما شاه شیعیانیم و محبوب شیعیانیم، آیت الله رو لازم داریم. بعد چندین هزار نفر اینا حقوق میگرفتن، بعد اون متحری در نمیدونم چیز سلطنتی، فلسفه سلطنتی رئیس بود اینها. و این دا فجایع به وجود آمد، این فجایع به وجود آمد و این امیر عباس هویدا بیچاره هم جانش رو در زندان قصر از دست داد، در حالی که آخرین حرفش این بود که قرار نبود اینطور تمام بشه. خیلی خیلی باعث تأسف بود. خب یعنی نوع عدالت رو عرض میکنم به کارهایی که اینا کردن، اینا هم قربانی شده. باری وقت ما هموطنان تمام شد، سپاسگزارم از همین دوست عزیزم در اتاق فرمان و از شما بزرگان نازنینان برادران افغان سلام ویژه دارم. خیلی سپاسگزارم توجه میکنید. یک علاقه حیرت انگیزی هم من به افغانستان دارم، حالا بعد دلش خواهم گفت. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد استان.